دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه و در لحظات پیش رو شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید فعالیت‌های ایران باعث تشدید اوضاع می‌شود. آتش‌سوزی در خط لوله نفت در امیدیه مهار و در خط لوله گاز همچنان ادامه دارد. و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید دو نوجوان اعدام شده در شیراز 17 ساله نبودند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در 30 دقیقه پیش رو در کنار شما خواهم بود. مروری خواهیم کرد همراه با همکارانم که در این مجله نیمروزی به استودیو میان. به خبرها سری خواهیم زد، جزئیات خبرها رو بررسی خواهیم کرد و شما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. همچنین درباره ورزش هم در این مجله نیمروزی برای شما گفتنی هایی داریم از حذف پرسپولیس و استقلال، اگر که با ما همراه بمونید تا پایان مجله نیمروزی. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله از خبرها شروع کنیم. مایک پومپئو روز دوشنبه پس از دیدار با سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه در فنلاند گفت فعالیت‌های ایران باعث تشدید اوضاع می‌شود و آمریکا آن را زیر نظر دارد. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را یک روز پس از اعلام خبر اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن از سوی واشنگتن به منطقه به عنوان پیامی روشن برای ایران بیان کرد.
ما همه اقدامات لازم را هم از لحاظ چشم‌انداز امنیتی و هم از نظر توانایی‌هایمان انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم که اگر قرار است کاری انجام شود، رئیس جمهور طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها را در اختیار داشته باشد.
صدای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا رو شنیدید. مایک پومپئو همچنین گفته است دولت ترامپ فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را تشدید می‌کند تا ایران مانند کشوری متعارف رفتار کند. این اولین بار نیست که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اظهارات خودش درباره این مسئله صحبت می‌کنه و هدف دولت آمریکا رو از فشارها بر جمهوری اسلامی تغییر رفتار آنچه که تغییر رفتار حکومت ایران مینامه بیان میکنه. در ارتباط با این خبر و صحبتهایی که تا این لحظه بیان شده میخواییم بیشتر صحبت کنیم. همراه بشیم با رویا کریمی مجد. همونطوری که شما هم میدونید روز گذشته اولین بار این مسائل با صحبت‌های جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید بیان شد که تقریبا میشه گفت که روز 15 اردیبهشت ماه ایشون اعلام کرد ایالات متحده ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام میکنه تا پیامی به گفته آقای بولتون روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشه. اما این صحبت ها ادامه پیدا کرد تا رسید امروز به توییت سرپرست وزارت دفاع آمریکا آقای شانهان، که حالا خانم کریمی مجد اینجاست تا بیشتر برای ما بگه از این توییت و اینکه چه جزئیاتی رو سرپرست وزارت دفاع آمریکا بیان کرده. خانم کریمی،
خب پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه یعنی 16 اردیبهشت دیروز توییتی رو منتشر کرده که در اون نوشته اعزام ناو هواپیمابر و یک نیروی واکنش سریع هوایی به حوزه مسئولیت سنتکام یا همون فرماندهی مرکزی آمریکا با تایید آقای شانهان انجام شده و دلیل این اقدام رو آقای شانهان جابجایی احتیاط‌آمیز سرمایه‌های آمریکا در واکنش به نشانه‌هایی از تهدید قابل اعتنای نیروهای نظامی ایران دونسته. آقای شانهان از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به گفته اون از اقدامات تحریک‌آمیز دست برداره و افزوده که ما ایران رو مسئول هر نوع حمله به نیروهای آمریکایی یا منافع خودمون میدونیم.
خانم کریمی، برگردیم یه مقدار به روز گذشته. همونطور که یه اشاره مختصری هم من داشتم، این پیشینش برمیگرده به صحبتی که آقای بولتون بیان کرد.
دقیقاً همینطوره.
اشارهش به اون بود و بعد ادامه پیدا کرد با صحبت‌های آقای پومپئو تا امروز.
بله، همونطور که تو هم گفتی روز یک شنبه آقای بولتون، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که فرستادن ناوه ابراهام لینکلن به منطقه خلیج فارس به این دلیله که پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده بشه. او این اقدام رو در واکنش به شماری از هشدارها، نشانه‌های مشکل ساز و تشدیدکننده تنش‌ها از سوی ایران دونست، بدون اینکه هیچ اشاره‌ای بکنه به جزئیات این چیزی که هشدار، نشانه‌های مشکل ساز و تشدیدکننده تنش‌ها نامیده. بعد از اون ساعتی بعد از اون بود که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم در مسیر پروازش به فنلاند برای حضور در یک جلسه در مورد ونزوئلا به خبرنگاران گفتش که ما شاهد اقدامات تشدیدکننده از سوی ایران بودیم و همزمان ایرانی‌ها رو به خاطر حملات به منافع آمریکا مسئول می‌دونیم. که این بخش صحبت‌های آقای پومپئو خیلی مورد توجه قرار گرفت دیروز، تا حالا تحلیل‌های خیلی زیادی بوده که در واقع هر گونه حمله به منافع آمریکا در هر جای جهان که حالا توسط هر گروهی هم انجام بشه، چه جمهوری اسلامی چه مخالفان جمهوری اسلامی، میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو در مظان اتهام قرار بده.
خب شما یه اشاره‌ای الان کردید به صحبت‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، و آقای پومپئو در بخشی از صحبت‌هاش اشاره میکنه به این قضیه که شاهد فعالیت هایی بودیم. شاید این سوال الان برای خیلی از شنوندگان ما که این لحظه دارن مجله نیمروزی رادیو فردا رو گوش میدن پیش بیاد که این فعالیت ها دقیقاً چه بوده و آقای پومپئو آیا جزئیاتی از این فعالیت‌ها هم ارائه داده؟
خب مقامات رسمی آمریکایی تا به حال هیچ کدوم نسبت به این موضوع واکنش رسمی نشون ندادن که بگن دقیقاً چه فعالیت‌هایی اتفاق افتاده. اما روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه نوشت که جمهوری اسلامی طرح حمله به نیروهای آمریکایی در تنگه باب المندب در یمن و همینطور آب‌های خلیج فارس رو در دست داره. در این گزارش همچنین به احتمال حمله ایران به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه هم اشاره شده. اینطوری که روزنامه وال استریت ژورنال نوشته، مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتن که ایران قرار هستش که در واقع برنامه ریزی داره که از طریق هواپیماهای بدون سرنشین خودش در نزدیکی یمن به نیروهای آمریکایی حمله بکنه، به نیروهای آمریکایی یا متحدان آمریکا یعنی عربستان حمله بکنه، و همینطور امکان داره که نیروهای آمریکایی در کویت مورد حمله جمهوری اسلامی قرار بگیرن.
و اما مسئله‌ای که الان وجود داره اطلاعاتیه که به هر حال آمریکا ازش صحبت میکنه در ابتدای صحبتتونم شما گفتید که بر روزنامه وال استریت ژورنال به اون اشاره کرده. این اطلاعات کجا بوده، چگونه به دست آمریکا رسیده و آیا مستقیما آمریکایی‌ها خودشون این اطلاعات رو تهیه کردن یا اطلاعات از جاهای دیگه‌ای به دستشون رسیده؟
خب ما این پیشینه طولانی رو داریم که به سری از موارد این اسرائیل هست که اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میده. این بار هم همون اتفاق افتاده، اینطوری که سایت آکسیوس آمریکا میگه. باراک داوید یک خبرنگار اسرائیلی به این سایت خبررسانی آمریکایی گفته که این اطلاعات توسط موساد گردآوری شده و در اختیار آمریکا قرار داده شده، و دقیقاً دو هفته پیش از سخنان آقای جان بولتون، آقای بولتون با یک هیئت اسرائیلی به ریاست میربن شابات مشاور امنیت داخلی اسرائیل مذاکره داشته و در این مذاکره این اطلاعات در اختیار اونها قرار داده شده. و البته مقامات اسرائیلی اینطور که آقای باراک داوید میگه گفتن که موساد سناریوهای متفاوتی برای اونچه که ایران ممکنه انجام بده طراحی کرده، اما گفتن هنوز به طور دقیق نمیدونن که ایران میخواد چه کاری رو انجام بده و چه زمانی انجام بده و صبرش در برابر این کمپین بین‌المللی چه زمانی به پایان میرسه. منظور از کمپین بین‌المللی فشاری هستش که از جنبه‌های مختلف داره بر جمهوری اسلامی، مخصوصا از نظر مسائل اقتصادی وارد میاد.
همون چیزی که در اصل آقای پومپئو هم گفته که دولت دونالد ترامپ فشارها رو زیاد میکنه تا ایران به گفته ایشون مثل یک کشوری که متعارفه رفتار بکنه در عرصه بین المللی. البته باید این رو هم اشاره بکنیم که این فشارها آغازش با تحریم‌های نفتی بوده، بعد رسیده به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست تروریستی، و تا الان که ناو هواپیماور ابراهام لینکلن
به خلیج فارس اومده. و محمد احتمال داره، یعنی گفته شده که احتمالاً باراک اوباما. آقای ترامپ، من اسم رئیس جمهور رو اشتباه گفتم، بله. آقای ترامپ تحریم‌های جدیدی رو هم بر صنایع نفتی ایران اعمال بکنه در روزهای آینده که اون در واقع میتونه پتروشیمی ایران رو مورد هدف قرار بده.
اما همه اینا خیلی کوتاه اگر اشاره بکنید چون وقت زیادی نداریم، میخوایم شبکه‌های اجتماعی رو هم مرور کنیم که به همین قضیه پرداختن. واکنش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا این لحظه به این خبر و اعلامش چه بوده؟
نکته جالب نادیده گرفتن تمام این تحولات هست از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی. تنها کسی که به این موضوع واکنش نشون داده کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران بوده که اون هم در مورد بیانیه جان بولتون روز یک شنبه واکنش نشون داده و گفته که این حرفا بیشتر جنبه خودنمایی داره و این بیانیه رو فاقد، در واقع آقای جان بولتون رو فاقد فهم نظامی و امنیتی خطاب کرده و گفته که بعید میدونم فرماندهان و بدنه ارتش آمریکا تمایلی به آزمودن توانمندی‌های اثبات شده نیروهای مسلح ایران داشته باشند. این سخنان کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هست که تنها واکنشی که تا به حال مطرح شد.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود که ما رو همراهی می‌کرد با نگاهی به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی که تهدید جدید واقعی از طرف ایران دلیل اعزام نیرو به خلیج فارس بوده. من این وعده رو به شنوندگان رادیو فردا که شنونده مجله نیمروزی ما هستن بدم که در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران ما یک میزگردی رو هم خواهیم داشت که به صورت مفصل با کارشناسان به این قضیه میپردازیم. اما همچنان نمیخوایم از این قضیه فاصله بگیریم، نمیخوایم از این خبر دور بشیم، همچنان میخوایم روی این خبر وایسیم و بپردازیم به این که کاربران شبکه‌های اجتماعی، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک که سیاره‌های متعددی هستند، اونها چه واکنشی رو داشتند به اعلام این خبر. همراه با همکارمون خانم بیتا که از شبکه بیتا بختیاری که از شبکه‌های اجتماعی همراه ما هستند.
بله محمد، واکنش‌ها نسبت به این موضوع در فضای مجازی هم بسیار گسترده بوده. صفحه فارسی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در توییتر خبر اعزام این ناو هواپیما بر آمریکایی به خلیج فارس رو منتشر کرده که زیر این توییت پیام‌های بسیار زیاد موافق و مخالفی کاربران فارسی زبان گذاشتن. یه عده بسیار زیادی استقبال کردن و از آمریکا خواستن هر چه زودتر بیاد و کار جمهوری اسلامی رو به قول اونها یک سره کنه. پیام ها بعضیاش شاید یه جوری ترویج خشونت باشه، من الان نمیتونم اونها رو بخونم.
میانه هم داشتیم کسی که این میون وایستاده باشه، نه به اون سمت که حالا شما الان اشاره کردید بهش، بله، غلطیده باشه، نه به این سمتی که به هر حال طرف حکومت وایستاده باشه، یک نگاه میانه تری رو داشته باشه.
کسایی که در واقع به قول تو میانه رو میگیرن معمولا در همچین مواقع خیلی تعدادشون کمه،
یا سکوت میکنن،
یا بله، یا اینکه خیلی تند مینویسن از این طرف یا از اون طرف،
یعنی به هر حال ما یا از این بر بوم میافتیم یا از اون بر.
بله، یه عده خیلی زیادی نوشتن که در واقع فرماندهان سپاه رو مورد خطاب قرار دادن، بهشون گفتن این گوی و این میدان بیایید و به گفته اونها این همه بلوف نزنید، اگه واقعا قدرتی دارید قدرتتون رو مقابل امریکا ثابت کنید. یه عده دیگه هم اومدن و نوشتن که نظامی های امریکایی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به طور ویژه نیروهای سپاه میترسن و قطعا اگر اقدام نظامی علیه ایران صورت بدن شکست میخورن.
اتفاقا نکته جالبی گفتین، چون آقای کیوان خسروی که سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هستش در واکنشی که به همین خبر اعزام ناو ابراهام لینکلن بوده، ایشون هم گفته بوده که بعید از فرماندهان و بدنه ارتش آمریکا تمایلی به آزمودن توانمندی‌های اثبات شده نیروهای مسلح ایران داشته باشند، که خیلی از کارشناسان نظامی که معمولا باهاشون صحبت می‌کنیم در مورد این توانمندی‌ها ابراز شک و تردید می‌کنن.
بله، کاربری به نام محسن بدر توییت کرده آمریکا درست ناو هواپیما بر و نیروی هوایی داره، ولی ما اونقدر قدرت داریم که جرأت حمله به ما رو نداره. اما یه کاربر دیگه به نام کامیاد سی اومده و در واکنش به توییتی که خوندم نوشته جناب بس کن، ناو هواپیما بر امریکا مثل یه شهر با کلی تجهیزات فوق پیشرفته، ما اگه قدرت داشتیم این همه که مقام‌های کشور تو این سال‌ها از نابودی کشورهای دیگه میگفتن تا حالا اون کشورها رو گرفته بودن، تو این 40 سال فقط هزینه بود و کشتار. کاربر دیگه به نام مراد زاهدی نوشته یه زمانی مردم از ورود این ناو به منطقه میترسیدن، اما امروز هدف خوبی برای آزمایش موشک‌های سپاه پاسداران ایرانه. محمد دلاک هم نوشته صحبت‌های جان بولتون در مورد اهداف اعزام ناو ابراهام لینکلن به منطقه نه تنها توی آمریکا جدی گرفته نشد، بلکه بهش انتقادهای زیادی هم وارد شد، اما توی دل اونهایی که زبان دنیا رو خوب میفهمن لرزه اساسی انداخته. منظورش مقام‌های جمهوری اسلامیه، چون این بزرگوارا زبان دنیا رو بهتر از خودشون میدونن. کاربر دیگه به نام محمد هم توییت کرده اینا فکر کردن آمریکایی‌ها یه ناو میذارن اون وسط، اینا هم با دو تا هلیکوپتر و چند تا قایق موتوری میرن میگیرنش و مهماتش رو برمیدارن، سربازاشو گروگان میگیرن و ناو رو سوراخ میکنن و بعد این ناو غرق میشه. خیلی در واقع توان نظامی سپاه پاسداران به چالش کشیده شده در توییت‌های مختلفی که کاربر رو منتشر کردن. یه نفر توییت کرده به کنایه نوشته نیروهای سپاه پاسداران اینقدر قدرت دارن که دلشون میخواد ناو ابراهام لینکلن رو هم بردارن بذارن تو جیبشون، و یه جوری به تمسخر گرفتن در واقع توان نظامی سپاه رو. یه کاربر دیگه به نام سرخم می سلامت هم توییت کرده با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی که به قول اون بیانگر اراده
سنتکام رو تروریستی،
بله سنتکام یک یگانه تروریستیه و بنابراین نیروهای نظامی ایران میتونن منافعش رو هر جایی که هر جای دنیا مورد تهدید قرار بدن، بنابراین آمریکا نباید انتظار دیگری داشته باشه که الان پیام‌های تهدیدآمیز از ایران،
یعنی یک اقدام مقابله به مصر از طرف
بله بعد از
ایران
سپاه در لیست سازمان تروریستی خارجی قرار گرفت از طرف آمریکا. و کاربران دیگه هم بودن که ابراز واقعا نگرانی کردن، گفتن سالهاست، تقریبا یه تعدادی گفتن یک دهه است که ما داریم در سایه جنگ و تحریم و تهدید زندگی می‌کنیم.
این همون قشر میانه یا بله، خاکستریان که
شاید اونیه که شما گفتین، و اینها واقعا خواستار این هستن که اوضاع عوض بشه، شرایط کشور عوض بشه. از جمله مهدویز نوشته خدایا بس دیگه.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری همکارم از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود، نگاهی داشت به واکنش‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی داشتن به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی که عنوان کردن تهدید جدید واقعی از طرف ایران دلیل اعزام نیرو به خلیج فارس بوده که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس اعزام شده. شما اگر نظری دارید در این باره حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌ها ارتباط با همکارانم در شبکه‌های اجتماعی از طریق @فرداگرام، شبکه‌ای در اصل شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و یا استفاده از روش سنتی 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیری 24 ساعته ما. تعدادی از پیام‌ها آماده است که با هم میشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با مسائل مرتبط با ایران.
به نظر من دونالد ترامپ تصمیم خودش گرفته، حالا چه با تحریم چه با جنگ، میخواد جمهوری اسلامی رو کمپلت برش داره.
این ناوگان امریکا که داره میاد به سواحل ایران از دو جنبه خیلی خیلی مهم هستش. یکی این که پیامی رو داره که برای رژیم با دم شیر بازی نکن، و واقعا دم شیر هستش. از جنبه دیگرش این فقط داره نشون میده یک هشدار به ملت ایرانه که بابا جون داره جنگ میشه، و ملت باید اینو بدونن که امریکا دشمن شما نیست، امریکا میخواد رژیم رو سرنگون بکنه، و اینکه اینها میتونن یک جنگی رو آغاز بکنن که به هر حال ما ازش سودی نخواهیم برد.
دفعه آمریکا کاملا جدی هست، دنبال بهانه برای جنگ کردن هست. دلیلش هم میتونید با نگاه کردن به ترند تولید نفت آمریکا، روسیه و عربستان در 2 سال گذشته متوجه بشید. متاسفانه مسئولین مملکت دارای نه سواد و نه معلومات و نه درک و بینش و بصیرت کافی هستن تا این چیزا رو متوجه بشن.
بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیا جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارن، ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستین، باور کنید. دنیای امروز دنیای دیگری است. مردم متوجه همه چی هم، مردم متمدنن، امروزی هن، خودتون فیلتر میکنید، خودتون فیلتر شکن درست میکنید میفروشید، یه ماش دو سر کاری.
شنونده تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا بودید که درباره مسائل مختلف از جمله درباره اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و صحبتهایی که مقامهای آمریکایی داشتن نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. از شما هم دعوت میکنیم در همین جا در همین لحظه که دست به کار بشید نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید به @فرداگرام و یا به شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. اما بپردازیم به یک مسئله در ایران که این روزها خیلی خبرساز بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه با اعلام اینکه تجمع‌های روز جهانی کارگر و همچنین روز معلم در روزهای 11 و 12 اردیبهشت به گفته او فاقد مجوز بوده، گفت که قریب به اتفاق بازداشت شدگان آزاد شدند. پیش از این به گفته تشکل‌های کارگری دست کم 40 تن در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شده بودند. تشکل‌های صنفی معلمان هم از بازداشت حدود 10 تن از معلمان در تجمع‌های روز معلم در چندین استان ایران خبر داده بودند. روزبه بلحری همکارم اینجاست تا نگاهی داشته باشیم اجمالی تر به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه. روزبه همونطوری که می‌دونید برنامه کارنامه رو هم داره که برنامه‌ای ویژه کارگران که می‌تونید اخبار کارگران رو اونجا هم و اخبار صنفی رو اونجا هم دنبال کنید. روزبه منتظریم که ببینیم که سخنگوی قوه قضاییه دقیقاً به چه موارد دیگه اشاره کرده.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. خب بعد از اینکه دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری هفته گذشته اعلام کرد که از تعداد دقیق بازداشتی‌های روز جهانی کارگر خبری نداره، غلام حسین اسماعیلی هم آماری ارائه نداد در صحبتش. اون چیزی که خبرگزاری ایلنا مخابره کرده دو دلیل رو یا دو اتهام رو مطرح کرد علیه تجمع کنندگان روز جهانی کارگر و روز معلم، یکی نداشتن مجوز قانونی و دومی اخلال در نظم عمومی، هر دوتا هم با استناد به گزارش نیروی انتظامی بوده و گفته که در اینها از شماری از نمایندگان مجلس که از بازداشت‌ها انتقاد کردن بهشون گفته انتظار اینه که اونها از قانون حمایت بکنن و خب صحبتی که هستش گفته که قریب اتفاق افراد آزاد شدن، اونهایی که قرار تامین براشون صادر شده اگر قرار رو تودی کنن آزاد خواهند شد و پرونده روند قانونی رو طی خواهد کرد. صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی در شرایطی مطرح شده که یک، تشکل‌های صنفی برگزار کننده این دو تجمع بر مسالمت آمیز بودن این اعتراضات تأکید کردن. شاهدان عینی هم که ما باشون مصاحبه کردیم در همون روز در روز جهانی کارگر همین رو تایید کردن. ضمن اینکه فعالان صنفی معلمان هم به ما هم همین رو گفتن در مورد روز معلم. اما چیزی که مطرح است این که اصل 27 قانون اساسی هم به نوعی در تعارض قرار میگیره با صحبتایی که این مقام قضایی مطرح کرده، یعنی سخنگوی قوه قضاییه، چون اصل 27 قانون اساسی میگه تجمع آزاد بشه که مخل به مبانی اسلام نباشه و حمل اصل هم نداشته باشه. خب اون چیزی که ما شنیدیم و یا عکسایی که دیدیم حاکی از این نیست. در این حال باز تشکل‌های کارگری و صنفی از روزها قبل اعلام کرده بودند که این تجمع‌ها رو برگزار می‌کنن و تا بعد از دستگیری‌ها که یک مقام استانداری تهران در مورد روز جهانی کارگر صحبت کرد، هیچ مقام نیروی انتظامی یا قضایی یا دولتی اعلام نکرد که اینا مجوز ندارن و ما برخورد می‌کنیم نیاین مثلا.
خب روزبه ببین اینجا یک اشاره‌ای شدش که آقای اسماعیلی گفته که قریب به اتفاق بازداشت شدگان آزاد شدن، اما به هر حال همچنان خبرها حاکی از اینه که عده‌ای در بازداشت هستن و آخرین وضعیت افرادی که همچنان در بازداشتن به چه صورتی؟
خب اولا که آزاد شدگان با قید وثیقه بوده، یعنی مثلا وحید فریدونی یا مثال بزنم از کسی که آزاد شده با وثیقه مثلا 100 میلیون تومانی بوده. خانم ناهید خداجو براش وثیقه 500 میلیون تومانی گذاشتن که البته خانم خداجو همچنان یه قرار بازداشت یک ماهه براش صادر شده. برخی از کسایی که هنوز در بازداشت هستن تا الان فرهاد شیخی هست، محمد تقی فلاحی هست، نسرین جوادی هست و رضا شهابی، حسن سعیدی، اینها هنوز زندانیان. از وضعیت نسرین جوادی همطور که اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته و محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران که این کانون و تشکل‌های صنفی معلمان گفتن، این دو تن هیچ خبری ازشون در دست نیست و نمیدونن که کجا نگهداری میشن، چگونه است وضعیت و خب بعضی هم هنوز در حال پس دادن بازجویی هستند.
این بازداشت هم در شرایط اتفاق افتاد که باز واکنش های بین المللی رو هم برانگیخت. عفو بین الملل واکنش نشون داد، یه مقدارم در این لحظات اگر برای ما در مورد این واکنش خیلی کوتاه بگی سپاسگزار میشم.
باشه حتما. خب تشکرهای کارگری و معلمان که خیلی محکوم کردن برخورد کردن، تشکرهای مستقل کارگری، تک و توکی نمایندگان مجلس هم انتقاد کردند. در کنار این قضیه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ، سندیکای کارگری سوئد، اتحادیه معلمان بریتانیا و سازمان عفو بین‌الملل انتقاد کردن از این بازداشتی که صورت گرفته و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدن و همینطور حق آزادی تشکلیابی و در حال حق تجمع. کنارش هم اضافه بکنم که نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و سپیده قلیان فعال مدنی در نامه‌ای از زندان اوین بر حق داشتن تجمع کنندگان تاکید کردن بر اساس مسائل مواد قانونی. همینطور محمد حبیبی فعال صنفی حقوق معلمان، اون هم نامه‌ای نوشته از زندان اوین و اونم انتقاد کرد از برخوردهایی که با فعالان کارگری و صنفی صورت گرفته.
نگاه روزنامه بلهری بود به آخرین اخبار درباره کارگران و معلمانی که در روز جهانی کارگر و روز معلم در تجمعات این روزها که در 11 و 12 اردیبهشت بود بازداشت شد و نگاهی به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه که در این خصوص اظهار نظر کرده بود. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خیلی ناباورانه بود، اون هم حذف پرسپولیس و همچنین استقلال. استقلال هم نتونست از به هر حال مرحله خودش بالا بره و دو تیم پرطرفدار پایتخت هر دو به نوعی حذف شدن تا تنها نماینده ایران الان در مسابقات تیم ذوب‌آهن اصفهان باشه. فریبرز غریب با ماست تا بیشتر در این باره برای شما بگه و بیشتر در این باره گپی بزنیم در لحظات پایانی مجله نیمروزی این سه شنبه. آقای غریب بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز دلیل این حذف ناباورانه، اونم دو تیم پرطرفدار پایتخت که به هر حال حمایت‌های میشه گفت بیشتری رو قاعدتاً دارن از تیمی مثل ذوب‌آهن، چه بود؟
من هم سلام میکنم به شما محمد گرامی و همه شنوندگان محترم. اول با این جمله شروع کنم، حذف بله پرهوادار، میلیون ها چند ده میلیون هوادار دارن این سرخابی ها، پرسپولیسی ها و استقلالی ها. شطور سواری دولا دولا نداریم، یه بار شگفتی سازی، دو بار شانس، سه بار درخششه دروازه‌بان بزرگ، بار پنجم و چهارم بالاخره گیر میفتیم. باید اگه میخواییم به عنوان مدعی توی این باشگاه های آسیا با توجه به اینکه حریفان و گردن کلفت متمول با بازیکنهای بسیار بسیار گرون اونور هستن، ما نمیتونیم، واقعا نمیتونیم ظاهر بشیم. از پرسپولیس شروع میکنم. آقای زرگامی، پرسپولیس دیشب در تاشکند با پاختاکور ازبکستان هفته پنجم بود مرحله گروهی، حتما باید این تیم رو میزد که امیدهاش برای موندن بالا بره، امید داشته باشه، اما باخت. دقایق پایانی یه گل خورد، با 4 امتیاز ته جدول. الان من جدول گروه دی رو که نگاه میکنم، بازی آخرش هم با دو هفته دیگه با السعد. هر نتیجه
حالا چقدر داره. آقای غریب، این حرفی که برانکو زد بعد از بازی، میشه حرفشو بهش به هر حال صحه گذاشی، گفت تیم حریف یک بازیکن کلیدی داشت، اونم داور مسابقه بود. واقعا داوری انقدر تاثیرگذار بود که پرسپولیس نتونه مرحلهش عبور کنه و پیروز بازی بشه؟
داوری که هر تو همه تیم‌های ایرانی تاثیرگذار، متأسفانه فدراسیون فوتبال در موضع انفعال قرار داره. بله، داور استرالیایی بازی به نظر خود من یه پنالتی رو برای قرمزا نگرفت، از اونور یه داور گذاشته بودن، داور اردنی رو برای بازی استقلال در تهران مقابل حریف قطری، که اون هم باز ما 30 ساله ما فوتبالیا میگیم آقا وقتی که یه تیم ایرانی با تیم اونوری حاشیه جنوبی خلیج فارس بازی داره، حتما باید داور از غرب، از شرق آسیا باشه یا از آسیای مرکزی باشه. بگذاریم. بله، البته یه نکته‌ای هم بگم به برانکو و برم در مورد برانکو برم سر استقلال. برانکو چند هفته است خوب تیم پرسپولیس رو کوچ نمی‌کنه. برانکو یه مربی بزرگی بوده، موفقیت‌هایی داشته، اما 3-4 بازی با ترس مثل بازی دیروز بچه‌هاش رفتن. استقلال هم در گروه سی قرار داشت آقای زرگامی، دیروز باید حتما الدوهی رو می‌زد در ورزشگاه آزادی، نتونست، 1-1 کرد و اون هم الان بازی آخرش هر نتیجه‌ای به دست بیاره
دیگه، یعنی تشریفاتی اون بازی‌ها. آقای غریب، چون فرصتمون خیلی کمه، 30 ثانیه هم می‌خوام که در مورد ذوب‌آهن بگید. به هر حال ذوب‌آهن تنها تیمی است که نماینده ایرانه و نمایندگی می‌کنه ما رو.
زوبهن در گروه اول هست، 10 امتیازی در صدر جدوله و امشب در کربلا با الزورای عراق بازی داره. دلیل موفقیتش در دو جمله: یک، انسجام مدیریتی تا حالاها بوده، سعید آذری مدیر عامل این کارخونه و این باشگاه و علیرضا منصوریان مربی این تیم، سرمربی این تیم، و تلفیق بازیکنای چند تا جوان و با تجربه دلیل موفقیت زوبهن در لیگ قهرمانان آسیا.
پیش بینیتون از بازیش چیه؟
من فکر میکنم نتیجه بگیره و به عنوان تیم بهترین تیم ایرانی صعود بکنه در مرحله حذفی، و اگر پا تو کفش این تیم نکنن، خبرهای ناجوری شدیدیم تو این وقت نمیشه بگم، اما زوبهن و اون غیر فوتبالیای باشگاه و زوبهن دارن اذیت میکنن. نمونه این که سرپرست تیم رو عوض کردن در شب مسابقه دیشب.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود و نگاهی به حذف ناباورانه پرسپولیس و استقلال و صعود زوبهن. از اینکه با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی سپاسگزارم. روز خوش.